1-800-332-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بزرگترین مانور سراسری زلزله در مدارس و به صدا در آمدن زنگ زلزله هست.
آموزش مهارت‌های خبرنگاری به 60,000 دانش آموز.
آغاز جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، 800 فیلمساز از 115 کشور جهان در قدیمی‌ترین جشنواره فیلم آموزشی ایران به رقابت پردازند.
و مسابقه فوتبال ایران و آمریکا بر پرده سینما ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. من گرجی به اتفاق همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
بزرگترین مانور سراسری زلزله در مدارس کشور و به صدا درآمدن زنگ زلزله فرضی امروز اجرا می شود. پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اعلام کرد در این رزمایش که با همکاری وزارت آموزش و پرورش اجرا می شود، حدود 16 میلیون دانش آموز در 32 استان کشور نحوه صحیح پناهگیری، عملیات تجسس، امداد و نجات و درمان مجروحان را هنگام مواجهه با زلزله تمرین می کنند.
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش از آموزش مهارت‌های خبرنگاری به 60,000 دانش آموز خبر داد. مصطفی بابایی با اشاره به گستردگی نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش گفت آموزش و پرورش از بزرگترین شبکه اطلاع رسانی برخوردار است و این ظرفیت در راستای جهاد تبیین پویا و فعال می شود. به افزود آموزش هایی که به دانش آموزان داده می شود باید متناسب با نیازهای روز و آینده جامعه باشد و ضروری است این آموزش ها به صورت دوره‌ای نقد و تجدید نظر و بروز آوری شود. بابایی با تأکید بر افزایش سواد رسانه‌ای در بین دانش آموزان اضافه کرد آموزش و پرورش به دنبال تشکیل شبکه سازی اطلاع رسانی در کل کشور است و راهبرد محوری در این مسیر اقناع‌سازی افکار عمومی است که در این راستا امسال 60,000 دانش آموز مهارت خبرنگاری را فرا گرفتند.
وزیر آموزش و پرورش گفت دو مرحله از سرانه دانش آموزی مدارس واریز شده. آقای نوری همچنین از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی 1400 خبر داد.
پاداش پایان خدمت ها را قولی که داده شد در سازمان برنامه بودجه کلش رو نباز تیکه تیکه. دو تیکش داده شد، قول دادن تا 17 انجام بشه. به نظر میاد شاید زودتر هم انجام بشه.
با تدریس معلم‌ها چی؟
اونا هم پیگیر هستیم انجام. ما همطوری یکی یکی میریم جلو تا ببینیم چی میشه.
رئیس جمهور اثر بخشی تحقیقات دانشگاهی و برخورداری از مرجعیت علمی را از جمله شاخصهای یک دانشگاه برتر برشمرد. آقای رئیسی که در ادامه فرایند نظارت‌های ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم رفته بود، وزیر و مدیران این وزارتخانه را مکلف کرد با بررسی به دانشگاه‌های برتر نشان ملی مسئولیت اعطا شود.
بچه‌ها باید توی دانش آموختن به آینده‌شون کاملا امیدوار باشن که جذب میشن در کشور، میتونن در جاهایی که در شأنشون هست کار بکنن.
این دستور صریح و شفاف رئیس جمهور است خطاب به وزیر و مسئولان در جلسه نظارت ستادی بر وزارت علوم.
به ویژه استعدادهای برتر و نفوس مستعده، اینم عین عدالته.
آقای رئیسی لزوم مدیریت و تصمیم گیری علم پایه را مهم و دانشگاه ها را به عنوان اتاقهای فکری معرفی کرد که باید از حضور هیئت امنای مؤثر بهره گیرند.
مدیران با کفایت برای دانشگاه، هیئت امنای با کفایت برای دانشگاه، حساس نسبت به مسائل، حساس نسبت به بچه‌ها که این بچه‌ها باید رشد بکنن، پیشرفت بکنن. هیئت آنها را از فرهیختگان انتخاب کنید، از بهترین ها هیئت آنها را انتخاب کنید که هم بهرمند از علم باشن، هم فرهیختگی و هم گره‌گشایی برای کشور.
رئیس جمهور در بخشی دیگر با اشاره به رتبه 15 کمی و کیفی ایران در تولید علمی جهان، برتری در رتبه دانشجو، اثر بخش بودن تحقیقات، اشتغال پایدار، مرجعیت علمی، بلندگی فرهنگی و سلامت اجتماعی را از شاخصه‌های مهم دانشگاه برتر از نگاه دولت برشمرد.
اصلا با این نوع از چانه زنی ها و پارتی بازی ها
آقای رئیسی همچنین بر اجرای دقیق و بدور از چانه زنی مصوب ممنوعیت برگزاری دوره های آموزشی در دستگاه های اجرایی هم تاکید کرد.
بذارید به دانشگاه اعتماد بشه، بدونن یک ضابطه وجود داره، ضابطه‌اش هم شفاف میذاریم پشت تابلو، همه ببینن بگن ضابطه‌مون برای جذب اینه، برای ارتقا اینه، برای نمره دادن اینه، برای نمره ندادن اینه. بذارید این شفافیت که بعضیا شعارش میدن در عمل کنید اینا رو، ما پشتیبانی میکنیم اینطور بشه. دستگاه فشار میارن، چانه زنی میکنن. وزارت علوم اگر تحت تاثیر چانه زنی ها قرار بگیره در نوع انتخاب نیروی انسانی یا ضابطه مندی دچار مشکل خواهد شد.
تکیه بر سند تحول و بهره گیری از بیانیه گام دوم انقلاب، افزایش 35% تولیدات علمی تا ارتقای رتبه علمی کشور در جهان هم از جمله گزارش های وزیر بود.
مباحث علمیمون رو به فضای فناوری منتقل بکنیم، نگهداشت نخبگان برای ما بسیار مهمه.
و البته نشست امروز فرصتی شد تا برخی از معاونین وزیر علوم گزارش خودشون رو در بخش‌های مختلف مثل آموزش عالی، پژوهش و فرهنگی خدمت آقای رئیس جمهور ارائه بکنند. معاون آموزشی وزیر علوم:
ریاضی، فیزیک، شیمی و زیستشناسی مصوب شد. متقاضیان ما از المپیادها و کسانی که رتبه زیر 100 بودن، اینها دو برابر شده. این برای اولین بار در کل نظام آموزش عالی کشور بوده.
معاون پژوهشی وزیر علوم:
با رسیدن به تعداد 78,000 مقاله در مجلات بین‌المللی و نمایش شده، رتبه 15 جهان رو کسب کردیم.
معاون علمی و فناوری وزیر علوم:
طی یک سال گذشته ما تونستیم 41,000 شغل دانشمندان در پارک‌ها ایجاد بکنیم، پردیس‌های علم و فناوری ایجاد شد.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت علوم.
برگزاری اجلاس سراسری نماز پس از وقفه 2 ساله در نشست هماهنگی 29 اجلاس سراسری نماز مقرر شد. این رخداد با عنوان پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد برگزار شود. زمانهای پیشنهادی اجلاس به دفتر رئیس جمهور اعلام شده اما هنوز قطعی نشده است.
800 فیلمساز از 115 کشور جهان در قدیمی ترین جشنواره فیلم آموزشی ایران به رقابت می‌پردازند. وزیر آموزش و پرورش گفت فیلم‌های 52 جشنواره بین‌المللی فیلم رشد علاوه بر نمایش در شبکه آموزش دانش آموزی شاد، در رمزینه‌های هوشمند کتاب‌های درسی هم بارگذاری خواهد شد.
امروز درس ما راجع به قضیه فیثاغورسه.
در دنیای دیجیتال امروز گچ و تخته دیگه جذابیتی برای بچه‌ها ندارن.
کتل کننده اکثر بچه‌ها گوش نمیدن
و بچه‌ها دیدن فیلم رو به نوشته‌های روی تخته ترجیح میدن.
اگه با فیلم باشه می‌خوایم اون فیلمو دنبال کنیم، آخرش چی میشه؟
حالا لازمه که فیلم‌ها به کمک معلم‌ها بیان.
وحید گلستان، فیلمساز:
میتونه بچه دیگری از اون مفهومی که توی اون درس هست رو باز کنه، تعمیق کنه، گسترده کنه.
800 فیلمساز از 115 کشور جهان حالا در قدیمی ترین جشنواره فیلم ایران دور هم جمع شدند تا جدیدترین فیلم‌های آموزشی رو به رقابت بذارن. جرالد پولسکی، فیلمساز هلندی:
فکر میکنم که فیلم‌ها افراد رو به یکدیگه نزدیک‌تر می‌کنه و می‌تونه از توی همین قضیه شما چیزهایی رو یاد بدید.
جشنواره‌ای برای انتخاب بهترین فیلم‌های مستند، داستانی و پویانمایی که مفاهیم درسی رو به ساده‌ترین روش و در کوتاه‌ترین زمان به دانش آموزان بیاموزند.
رضا چوبینه، فیلمساز:
فهم یک درکی رو برای کودکان ایجاد می‌کنیم که به مراتب به نظر میاد از کتاب قوی‌تر است.
وبسری بخش جدید جشنواره امسال که فیلم‌های مناسب رو برای فضای مجازی انتخاب و به بچه‌ها معرفی می‌کنه. محمد داوودی، فیلمساز:
تصویر یک پلان اندازه 100 واژه ممکنه تاثیرگذار روی بینندش داشته باشه.
حمیدرضا کاظمی پور، فیلمساز.
ارتباط بچه ها با تصویر و فیلم خیلی بیشتر از سخنرانی کردن یک معلم فنی کردن.
فیلم هایی که میتونن در رمزینه های هوشمند کتاب های درسی هم بارگذاری بشن. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش.
رمزینه های هوشمند اصلا مکتب متوسط نیست.
شروع شده، بله شروع شده، تعدادشون البته محدوده، باید بیشتر کنیم. اما در شبکه ملی یا همین شاد آموزشی دانش آموزان ما نمونه تدریس ها رو داریم.
به غیر از شبکه شاد، حالا قراره در جشنواره امسال 90 فیلم در مدت 6 روز به نمایش در بیان در سینما فلسطین و کانونهای فرهنگی تربیتی. صادق یزدانی، دبیر جشنواره.
از صبح تا ظهر ما مدارس در حقیقت دبستان انشاءالله بیننده این فیلم ها خواهند بود در سینما فلسطین. طرف بعد از ظهر هم باز با مدارس شهر تهران هماهنگ شده که دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه میان در سینما فلسطین و آثار رو اونجا میبینن.
فیلم ها امسال در 3 بخش داستانی، مستند و پویانمایی اکران میشن.
ما حاصل برگزاری 51 دوره این جشنواره بیش از 33,000 دقیقه فیلم بوده که 15,000 دقیقه از این فیلم‌ها با تولید و در اختیار مدرسه‌ها قرار گرفته. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقه فوتبال ایران و آمریکا در سینماها پخش می‌شود. همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، سینماها امشب پذیرای تماشاچیان است. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اعلام این خبر گفت برای استفاده حداکثری علاقه‌مندان فوتبال، تهیه بلیت از طریق سامانه‌های بلیت فروشی یا گیشه‌های سینما خواهد بود.
از صداهای آشنای دنیای خوانندگی تا جوانترها با سبک‌های جدید موسیقی این روزها همراه شدند با تیم ملی.
در حال و هوای این روزهای فوتبالی، حسین حقیقی هوادار ایران را خوانده.
اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل.
ترانه و آهنگساز کار سید جواد پرایست، اثری که برای حمایت و هواداری تیم ملی فوتبال در حال انتشار است. حسین حقیقی، خواننده.
قطعه هوادار رو مدتی قبل از شروع جام جهانی آماده کرده بودیم و منتظر بودیم که ایران یکی از بازی‌هاش رو ببره و خدا رو شکر که این اتفاق توی بازی با ولز افتاد و اثر هوادار منتشر شد و خدا رو شکر می‌کنم از این بابت که مورد اقبال مردم.
خواننده های دیگر هم البته دست به کار تشویق و همراهی با تیم ملی در جام جهانی شدند. تازه ترین کار غلامرضا صنعتگران با نام تاپای جان برای ایران منتشر شده. غلامرضا صنعتگران، خواننده.
چو ایران نباشد تن من مباد. انشاءالله با دعای خیر مردم عزیز سرزمینم بتونیم یک برد خیلی خوب و شیرین و مقابل آمریکا به دست بیاریم. به امید سربلندی تک تک بچه های تیم ملی.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران.
یکی از شناخته شده ترین خوانندگان کشور، محمد اصفهانی، هم در همین روزها برای ایران را خوانده. اثری که با یادآوری مفاهیمی چون آبادانی وطن، جاودانگی پرچم،
این پرچم بالا،
حفظ خاک سرزمین و ایثار و غرورآفرینی همراه است.
یا علی بگو سینه سفر کردم بالا، میاد تیم شیرای نه.
مجتبی الله‌فردی، معروف به مجال، هم تیم بالا را خوانده، کسی که سبکای جدید موسیقی را دنبال می‌کند. این چندمین آهنگ و کار مجال برای ایران است.
تیم بالا، بچم بالا، هم تیمی همه بچم دارا، تیم یکی، بچم یکی، دست هم تیمی تو محکم بگی.
احمد ذوالفقاری هم کار را کارگردانی کرده.
سبز و سفید و قرمز تو، اسم خدا را زیر لبزم.
نغمه ها و ترانه هایی که تلاش می کنند فارغ از شکست ها و پیروزی ها، پشت هم بودن ها را تداعی کنند.
برده تو یعنی برده همه، تیم تو نیست فقط از تیم.
سمیرا جلیلی، خبرگزاری صدا و سیما.
در جام ملی قهرمانان بازی‌های ویدیویی از 4 بازی ایرانی و بومی جدید با عناوین فوتبال استارز، کاتاف، کویز و منچیکو رو نمایی شد. دبیر هفتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران در حاشیه آیین اختتامیه هفتمین جام ملی قهرمانان بازی‌های ویدیویی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد گفت این بازی‌ها به صورت برخط در پلتفرم تخصصی طراحی شده در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اجرا می‌شود. محمد صادق ده نادی افسود هفتمین جام ملی قهرمانان بازی‌های ویدیویی امسال همزمان با تهران در 5 استان قزوین، اردبیل، خراسان رضوی، خوزستان و مازندران در دو بخش بازی آفلاین فیفا و بازی‌های ایرانی ویژه تلفن همراه هوشمند برگزار شد.
در مراسم هفته بسیج و فعالیت‌های بسیج دانشجویی، وزیر علوم مرکز علم و فناوری‌های کوانتومی را افتتاح و از طرح ارتقا و تحول علوم پایه و بنیادی رونمایی کرده. دانشگاه جامعه امام حسین میزبان مراسم گرامی داشته بسیج دانشجویی بود.
افتتاح مرکز علم و فناوری‌های کوانتومی در دانشگاه جامعه امام حسین. دانشگاه جامعه امام حسین اولویت و هدف اصلی رو حل مسائل کلان کشور قرار داده. محمد رضا حسنی آهنگر، رئیس دانشگاه امام حسین علیه السلام:
در حوزه‌های آب، انرژی، محیط زیست، در حوزه‌های مختلف دفاعی مثل بحث‌های موشکی، بحث‌های پهپادی، تو بحث‌های فضایی، تو همه مسائلی که ناظر به حوزه علوم پایه است، فیزیک، شیمی، زیست، تو حوزه‌های جنگ نوین که تهدید داریم تو از نای رژیم صهیونیستی و بقیه مسائل رو تدوین بکنیم و شروع کردیم به حل اینا.
دانشجویان بسیجی این مرکز علمی و فناوری توانستند در زمینه اشتغال، فرهنگ، تربیت و شاگردپروری و جذب نخبگان تاثیرگذار باشند. وزیر علوم در هفته بسیج:
ویژگی منحصر به فرد دانشگاه امام حسین این هست که علم و ایمان و اخلاق و روحیه جهادی رو با هم عجین داره.
بسیج دانشجوی دانشگاه جامعه امام حسین به عنوان متولی سازماندهی این دانشجویان طبق این مسائلی که حالا توی کرسی‌های تخصصی توسط اساتید انتخاب میشه نقش محوری رو داره. حالا در این راستا آثاری همچون کتاب بدون نفت بدون تحریم، طرح ایران 20، آمریکا منفی 20 و همینطور تربیت راویان راهیان پیشرفت که حالا چند وقتی هست حضرت آقا این رو مطرح می‌فرمایند و اخیراً هم مورد تاکید معظم الله قرار گرفته توسط بسیج دانشجو اینجا اجرا میشه.
دانشجویان از شاخص‌های فرهنگ بسیجی گفتند:
در بسیج دانشجویی تأکیدات مقام معظم رهبری بر 4 شاخصه علمیت، تشکیلات، بصیرت و هماهنگی بین دانشجویان هست.
بحث بیدار بودن، آگاه بودن، هوشیار بودن و ایفای نقش در تمام عرصه‌های زندگی مردم در بستر انقلاب اسلامی هست که این خودش قواره اصلی بحث فرهنگ هست، مفهوم فرهنگ بسیجی هست.
بسیج دانشجویی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام دارای 6 معاونت عملیاتی است که یکی از آنها پژوهش و فناوری است. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
روابط عمومی سپاه صاحب الزمان اجل الله فرجه اصفهان در اطلاعیه‌ای از شهادت رضا داستانی از بسیجیان فعال استان در اقدام تروریستی مزدوران استکبار جهانی خبر داد. در این اطلاعیه آمده این بسیجی صبح دیروز دوشنبه هنگامی که در حال عزیمت به محل کار خود بود هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید. در اطلاعیه سپاه صاحب الزمان اجل الله فرجه جه اصفهان تاکید شده تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل ترور این بسیجی ادامه دارد. همچنین آیین‌های تشییع، خاک سپاری و گرامی داشت این شهید اطلاع رسانی خواهد شد.
مراسم بزرگداشت ناخدای شهید محمد ابراهیم همتی در سمنان برگزار شد. امیر دریادار محمد ابراهیم همتی پس از تکمیل دوره‌های ناوبری و فرماندهی در آلمان و فرانسه با پیروزی انقلاب اسلامی به وطن بازگشت و ناخدای ناوچه پیکان را که به سفارش ایران در فرانسه ساخته شده بود بر عهده گرفت. ناخدا همتی 7 آذر 1359 در عملیات مروارید، یکی از بزرگترین سلسله عملیات نیروی دریایی ارتش، به شهادت رسید. امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت جانفشانی کارکنان ناوچه پیکان این روز را روز نیروی دریایی نامگذاری کردند.
انتشارات روایت فتح 7 عنوان کتاب جدید در حوزه ادبیات پایداری را روانه بازار نشر کرد. این کتاب‌ها بیشتر در حوزه خاطره و داستان‌های واقعی هستند.
تازه های نشر روایت فت وارد بازار شد. مهدی محمدخانی، مدیر انتشارات روایت فت:
آثار جدید انتشارات در رابطه با حوزه شهدا، شهدای مقاومت در و ایثارگران عزیز هستش.
کتابی با موضوع بیت المال و با عنوان بخور نخور. محمد حسنزاده، نویسنده کتاب بخور نخور.
روایت های از رابطه شهدا با بیت المال طبیعتاً این مقدار تایم زیادی رو میبرد، چون روایت های مختلفی از شهدا مختلفی، از شهدای قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، جنگ.
زندگی نامه رمضان علی خردمند، جانبازی که اراده و پشتکارش موضوع کتابی به نام داوود است که زهرا سلحشور نویسندگی آن را بر عهده داشته.
داوود رو من از زبان خودشون انتخاب کردم. حامی روستا هست داوود. جهاد اصلی که رمضان علی خردمند انجام داد، رفتن به روستای آبا اجدادشون و اون زمانی که اشرار اونجا رو ناامن کرده بودن و مال و اموال مردم رو غارت می‌کردن و باعث شده بودن که روستا از سکنه خالی بشه، ایشون با شهامت به اونجا برمیگردن و اهالی رو هم ترغیب میکنن که برگردن.
خاطرات شهید مدافع حرم، حسن عبدالله زاده از عملیات غمخانه، در کتاب آب برای ماهی هاست به قلم محسن ایوازی روایت شده.
این یک نگاهیه که چند رزمنده دیگه هم در این نگاه هستن به روایت شهید عبدالله زاده.
آوریل 3015، 40 روز انتظار، بوی شیرین فرهاد و تو یک جنرالی دیگر کتاب‌های جدید انتشارات روایت فت است. انتشارات روایت فت کتاب لبخند ماه، زندگی نامه شهید مدافع حرم الیاس چگینی رو به زودی روانه بازار میکنه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رئیس جمهور نیروی دریای ارتش را تامین کننده امنیت و حفاظت کننده از تجارت و اقتصاد منطقه معرفی کرده. آقای رئیسی در سفر به شهرستان جاسک در استان هرمزگان در جمع فرماندهان، افسران و خانواده کارکنان نیروی دریای ارتش با قدردانی از موفقیت بزرگ این نیرو و افتخار آفرینی شهدا که به تأمین امنیت کشتیرانی و رونق تجارت در این منطقه منجر شده است گفت، با تداوم تلاش‌های دولت و نیروهای مسلح ظرفیت‌های منطقه جاسک فعال و مشکلات فعلی هم برطرف خواهد شد. پیش از این دیدار هم رئیس جمهور از یگانهای نیروی دریایی ارتش در بندر جاسک بازدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور توسعه استان مازندران را نیازمند توجه جدی به اقتصاد دریا، کشاورزی و گردشگری دانست. آقای مخبر در دیدار نمایندگان این استان راه اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی را ضروری برشمرد و با اشاره به عزم دولت در خصوص پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی گفت، دولت به صورت جدی پیگیر حل مشکل پسماند و خرید مرکبات در مازندران است. برنامه دیگر معاون اول رئیس جمهور دیدار با نمایندگان خوزستان بود که در این جلسه آقای مخبر از برنامه دولت برای ایجاد شهرهای پتروشیمی و مولد کشاورزی گفت که افزایش ظرفیت اشتغال را به دنبال خواهد داشت. آقای مخبر همچنین خواستار ارائه پیشنهادهای کلیدی و راهگشا به دولت برای ایجاد تحول در خوزستان شد.
مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تا کارگران دارای پروانه مهارت فنی ساختمان را بیمه کند. این کارگران باید در زمینه احداث، افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب ساختمان شاغل باشند.
بیمه کارگران ساختمانی مربوط به تحت پوشش قرار دادن خسارت‌های وارد شده به کارگران در حین عملیات ساخت و ساز است و حوادث کاری، بیماری، غرامت دستمزد، از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت را شامل می‌شود. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:
بعد از ابلاغ شورای نگهبان، قانونگذار 3 ماه فرصت داده که آیین‌نامه اجرایی این قانون رو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تدوین بشه.
740 هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
از این تعداد تحت پوششی که در این بیمه کارگران ساختمانی داریم، حدود 46 هزار نفر بازنشسته شدن و از مواهب بازنشستگی صندوق بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند. حدود 6 هزار نفر کارافتاده این بخش رو داریم که باز از اون تعهدات کار افتادگی بهره‌مند هستن و همینطور 15,000 نفر هم مستمری داشتیم.
تمامی کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی مشغول به کار در این حوزه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. محمدی مدیر کل نامنویسی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد
برای کارگران ساختمانی 7% توسط بیمه شده هستش و 20% قرار هست از محل پروانه ساختمانی تامین بشه. اگر در کار ساختمانی اشتغال داشته باشن بر اساس این قانون انشالله تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
قانون بیمه کارگران ساختمانی پس از ابلاغ شورای نگهبان لازم الاجراست. سحر میرزابیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:53 است. ممنون از همراهی شما و خداحافظ.
که تو تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خوش غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد. قبل تو شب بود و سیاهی، ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم، من هیچ کسم. تو همون، تو همون جور من و شاد من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همون، تو همون حس رهایی، توی آرامش من. سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام میتپد و خون به جگر میکند، عشق همان معجزه بیبدی بر دل هر سنگ اثر می کند. نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم. تو همان، تو همان شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همان، تو همان حس رهایی، توی آرامش من. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم و من هیچ کسم. دل من، دل
من پر شده در قفسم، تو همان شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و سایش من، تو همان تو همان حس رهایی، تو یارانش من.